بینندگان گرامی سلام و وقت شما بخیر. امید که با تندرستی و خوشی یک هفته را سپری کرده بیننده این برنامه باشید. در این هفته من نازنین ولی به اتفاق همکارانم در دویچه وله اداری و همکاران بخش تکنیک از استودیوی دویچه وله در شهر بن آلمان در خدمت شما قرار داریم. به طور معمول در این برنامه به موضوعات از دنیای فناوری، علم، محیط زیست، فرهنگ و هنر پرداخته می شود. این هفته نیز همکارانم گزارش های جالب را از نقاط مختلف جهان برای شما آماده کردند. بیایید نگاه بیاندازیم به چشم‌انداز این مجله. دندان ها چقدر سخت و پایدارند؟ رقابت در عرصه انرژی خورشیدی؟ و چرا هند برای سرمایه گذاری جذاب است؟ به برنامه خوش آمدید. در نخست با مطلب در مورد صحت دندان ها آغاز می کنیم. دندان های ما اولتر از همه به عنوان ابزار برای جویدن عمل می کنند. به همین دلیل دندان ها به طور طبیعی بسیار قوی بوده و می توانند تا آخر عمر با ما پابرجا بمانند. خود دندان یک روش پاککاری و مواظبت از خود را دارد، اما در برخی موارد این سیستم نمی تواند کافی باشد. به طور مثال بوره یا شکر باقی مانده روی دندان سبب جذب باکتری های تهاجمی شده باعث تخریب دندان می شود.
وقتی انسان به دنیا می آید هنوز دندانهایش دیده نمی شود، اما دندانها قبلا در زیر سطح بالایی تشکیل شدند. بعد از حدود 6 ماه اولین دندانهای شیری از بیره سر بیرون می کشند. تعداد آنها به تدریج افزایش یافته و در نهایت به 20 دندان کوچک می رسد که هر چیزی را می جمعند. اما در حالی که علاشه یا فک رشد می کند، دندانهای شیری کوچک باقی می مانند و از 6 سالگی به بعد به تدریج با جمعاً 32 دندان کاملا رشد یافته جایگزین می شوند. در حالی که دندانهای باقی مانده در علاشه رشد می کنند، ریشه دندانهای شیری از بین می روند. دندانها در طول زندگی خود با مواد بسیار زیاد و مختلف غذایی کار می کنند. مواد غذایی به سطح آنها چسبیده باقی مانده که منبع خوب غذایی برای مایکرو ارگانیسم ها هست. این امر در اصل مشکلی نیست، زیرا دندان ها بسیار پایدارند. بیرونی ترین لایه یعنی مینای دندان و سخت‌ترین انساج موجود در بدن ما تشکیل شده است. با آن هم برخی از باکتری ها مثلا استرپتوکوک موتانس به ویژه قند و سایر کربوهیدرات ها را به اسید مبدل می سازند، چیزی که نقطه ضعف مینای فوق‌العاده پایدار دندان است. اسیدها مواد معدنی را منحل کرده و سطح دندان منفذدار می شود. در نتیجه مایکرو ارگانیسم ها می توانند به دندان نفوذ کنند و به تدریج سوراخی در مینای دندان ایجاد کردند. آسیب های کوچک را خود دندان ها ترمیم می کنند. اولتر از همه کلسیم، فسفات و فلوراید موجود در لعاب دهان کمبود مواد معدنی سطح دندان را جبران می کند. لعاب دهان همچنان در خنثی ساختن اسیدهای موجود در دهان کمک می کند. اما اگر پوسیدگی از طریق مینای دندان به سطح تحتانی آن به نام آج نفوذ کند، جلوگیری از آن کار آسانی نیست. ما اغلب در همین مرحله متوجه این مشکل می شویم، زیرا آج برخلاف مینای دندان دارای پایانه های رشته های عصبی است. زمانی دردناک می شود که انساج رشته های عصبی داخل دندان التهابی شوند. برای رهایی از شر پوسیدگی پیشرفته دندان متاسفانه تنها توسل به زور می تواند کمک کند. سپس سوراخ به جا مانده پر شده و یا روی آن پوششی از طلا، سمغ دندانی و یا سرامیک گرفته می شود. اما وقتی انساج ریشه دندان بمیرد، خونرسانی به دندان قطع شده و دندان مرده شمرده می شود. اما دندان هنوز هم قابل استفاده می باشد. با درمان مجرای ریشه دندان، انساج ملتهب عصبی برداشته شده و سپس روی آن کاملا بسته می شود. یعنی حتی دندانهای مرده نیز می توانند به کار خود ادامه دهند. اگر این درمان هم کمکی نکرد، متاسفانه دندان باید کشیده شده و یک دندان مصنوعی جایگزین آن شود. با پاک نگه داشتن دندانها، مراجعه منظم به دکتر دندان و مصرف کم قند، دندانهای ما می توانند بسیار عمر کنند و تا پیری با ما بمانند.
با پیشرفت علم طبابت، گزینه‌های مواظبتی و درمان دندان نیز بیشتر می‌شوند. بنابر آمار یونسکو، در حال حاضر نزدیک به 235 میلیون تن در جهان در مقاطع مختلف دانشگاه‌ها آموزش می‌بینند. این تلاش بشر باعث شده است که زندگی انسان‌های امروزی سهولت‌های بیشتر داشته باشد. پس بیایید سر به زندگی دانشجویان بزنیم. در روزهای امتحانات در دانشگاه، دانش آموزان معمولاً استرس داشته و تحت فشار وقت قرار می‌گیرند. در همچو وضعیت ممکن ورزش کردن یک بار اضافی به نظر برسد. اما حالا دانشمندان میگویند که چنین نیست و ورزش در واقع به دانشجویان کمک میکند و قابلیت ها را برای امتحان بهبود میبخشد.
تصور کنید یک روز کامل را برای مطالعه در جلوی کامپیوتر سپری میکنید. فقط چند روزی تا امتحان باقی مانده. با ورزش کردن در این مرحله حساس را ضایع وقت میبینید. فکر میکنید با مطالعه بیشتر نتیجه بهتری در امتحان میگیرید. درست؟ اما حتمی نیست چنین باشد. ورزش در اصل توانایی برای امتحان را بهبود می بخشد. بیایید دلیل علمی آن را بررسی کنیم. با آنکه ورزش یک بار اضافی به نظر می رسد، در اصل می تواند به کاهش استرس کمک کند. وقتی احساس استرس دارید، بخش عصبی محور هیپوتالاموس هیپوفیز فوق کلیه فعال می شود که یکی از سیستم های اصلی پاسخ به استرس است. این بخش سیستم مرکزی عصب را با سیستم تولید هورمون موسوم به غدد درون ریز وصل کرده و ترشح هورمون استرس زای کورتیزول را تنظیم می کند. آزاد شدن مقدار زیاد کورتیزول سبب کاهش عملکرد و تمرکز می گردد. در چنین حالتی ورزش مفید است، زیرا سطح هورمون کورتیزول را کاهش داده و در نتیجه استرس کمتر احساس می کند. ورزش همچنان محور هیپوتالاموس هیپوفیز فوق کلیه را آرام می سازد و ترس از امتحان کمتر می شود.
و چیزی که به میزان انرژی مربوط می شود نیز دور از تصور است، زیرا شما بلافاصله بعد از یک ورزش متوسط یا شدید خسته می شوید. درست است، اما اگر حدود نیم ساعت تا یک ساعت صبر کنید متوجه می شوید که انرژی بیشتری برای انجام امور روزمره و همچنان توجه و دقت بیشتری دارید.
مزیت دیگر فعالیت جسمی این است که به تولید انتقال دهنده‌های عصبی یا اندروفین ها در مغز کمک می کند. شما متوجه بهبود حالت فکری و احساسی خود می شوید و این زمان بسیار خوبی است که دوباره مطالعه را شروع کنید. هنگام حرکت بدن جریان خون در قشر جلوی مغز که مسئول اجرای عملکرد هاست افزایش می‌یابد.
و این فقط یک اصطلاح عمومی است که مسائل مختلفی را توضیح می‌دهد، مانند توانایی ما برای حل یک مشکل، برای عوض کردن وظایف، برای تمرکز روی کاری که انتخاب کرده ایم و در حال انجام آن هستیم و همچنان نادیده گرفتن همه عواملی که توجه ما را منحرف می‌سازند.
ورزش شما را قادر می سازد که مثلا روی مطالعه و بخاطر سپردن فرمول ها تمرکز بیشتری داشته باشید، طوری که رویدادهای اخلال کننده مانند زنگ تلفن حواستان را برهم نمی زند. ورزش همچنان کمک می کند که در زمانی کمتر بیشتر بیاموزید.
همچنان سرعت تحلیل ما را بهبود می بخشد. سرعتی که با آن قادر هستیم اطلاعاتی را که به ما ارائه می شوند تحلیل کنیم. و چون می توانیم به اطلاعات بهتر توجه کنیم، پس می توانیم به چیزهایی که باید روی آنها تمرکز کنیم بیشتر توجه داشته باشیم و می توانیم بهتر یاد بگیریم.
ورزش باعث رشد سلول‌های عصبی در ناحیه هیپوکامپ نیز می‌شود که مسئول حافظه درازمدت است. مطالعات نشان داده که فعالیت فیزیکی تأثیرات مثبتی بر کارایی تحصیلی دارد. اما چگونه می‌توان در یک زمان پر استرس امتحان با ورزش شروع کرد؟ اگر تا به حال کمی ورزش می‌کنید، سعی کنید حتی در جریان امتحانات با آن پایبند بمانید. اگر نه، کم کم شروع کنید. یک حرکت مورد علاقه تان را انتخاب کنید. مثلا تون راه رفتن، والیبال یا ایروبیک در خانه. هر حرکتی که ضربان قلب شما را افزایش بدهد تفاوت ایجاد می کند. بعد از فقط یک تمرین افزایش انرژی را تجربه خواهید کرد.
می توانم از تجربه شخصی خود بگویم که با ورزش فشار روحی را کمتر حس می کردم و می توانستم بیشتر بر برنامه های آموزشی تمرکز کنم. اگر متوجه شده باشید، حالا جوانان بیشتر علاقمند آموزش در کشورهای بیرونی شدند. بنابر آمار کتابخانه OECD، نزدیک به 4.3 میلیون دانشجو در دانشگاه‌های خارج از وطن خود مصروف آموزشند. این برای برخی حکومت‌ها یک نگرانی است که آیا این نیروی متخصص دوباره به وطن برمی‌گردند یا خیر. گفتنی است در هند بسیاری از جوانان خوب تحصیل یافته هندی به وطن خود باز می‌گردند و یا به شهرها نقل مکان می‌کنند، زیرا به پتانسیل عظیم اقتصادی کشور خود باور دارند. طور مثال در حیدرآباد هندوستان همکنون یک شرکت نوپا ایجاد شده که به نحو شبیه سیلیکون ولی ایالات متحده آمریکا است. بیایید ببینیم که این جوان چگونه متقاعد شده است که کار را در کشور خود ادامه دهد.
صبح بخیر بچه ها، به دیزاین سپرینت ما خوش آمدید.
جلسه تیم کاری شرکت نوپای حلب موبیلیتی در حیدرآباد در جنوب هند. سریکان ریدی این شرکت را اداره می کند. این جوان 29 ساله پس از تحصیلات تا درجه علمی دکترا در ایتالیا و اسپانیا آگاهانه تصمیم گرفت و هند بازگردد.
من شغل بسیار پردرآمد داشتم. این کار هم پردرآمد است که با خوشحالی می توانم به اون عادت کنم. اما چیزی که مرا به اینجا می کشاند تأثیر تجارب من است که با اون می توانم مشکلی بزرگتر را حل کنم.
شرکت 3 ساله او روی وسایل نقلیه پایدار تمرکز می کند.
سلام، صبح بخیر.
او در حال حاضر بیشتر از 2500 اسکوتر برقی را به مشتریان مختلف به کرایه می دهد. او هند را به دلیل پتانسیل عظیم مشتری با عنوان بهترین ساحه کارش انتخاب کرده است. تقریبا هیچ کشوری به اندازه هند اقتصاد در حال رشد ندارد. تا 4 سال دیگر هند احتمالاً از آلمان و ژاپن پیشی خواهد گرفت. این رشد در بسیاری شرکت‌های نوپا مشهود است.
در سال 2020 با 2 واسطه نقلیه شروع کردیم. 5 سال بعد تا به 200 وسیله داشتیم و سپس تعداد اون را به 2000 بلند بردیم. اولین ارزیابی ما در سال گذشته رشد 400% سرمایه ما را نشان داد.
تا حال $1,000,000 سرمایه گذاری شده و ریدی حدود 80 کارمند دارد. بسیاری از آنها برای یافتن کار از روستاهای کوچک به شهرهای بزرگ نقل مکان کردند، مانند شروان کمار تخنیکر.
کسای زیادی در اینجا یاد میگیرم. در روستا تنها به من میگفتند که این یا آن کار را انجام بده، اما در اینجا برایم توضیح داده میشود. من امکانات زیادی برای رشد میبینم و تا حال چیزهای زیادی آموختم. همه اینها در روستایم غیر ممکن بود. تفاوت میان شهر و زادگاه هم واقعا زیاد است.
تفاوتی که او میخواهد به رئیس خود نشان بدهد. آنها با هم به سیداپور میروند، روستای 4000 نفری خارج از حیدرآباد. کمار در اصل نمیخواست خانواده و قریهش را ترک کند، اما با گرفتن شغل جدید چاره دیگری نداشت.
قبل از رفتن به حیدرآباد میخواستم در روستای خود یک شرکت شخصی داشته باشم و یک ورکشاپ کوچک باز کنم، اما موفق نشدم، زیرا هیچ کس واقعا مرا جدی نمی گرفت و کارهایم همیشه زیر سوال می رفت. بالاخره اعتماد به نفس خود را از دست دادم.
پیشرفت های تکنیکی سالهای اخیر در روستاها کمتر دیده می شود. خانواده شروان از طریق زراعت امرار معاش کرده و باید ماهانه با معادل 150 یورو زندگی خود را به پیش ببرد. مادرش شکایت دارد که حکومت به روستاهای مانند روستای وی واقعا رسیدگی نکرده است.
ببین، اینجا هیچ چیز تغییر نکرده و همه چیز مثل قبل است. حکومت وعده بهبود وضعیت را داد، اما کاری صورت نگرفت. حتی تحصیل یافته ها شغلی با درآمد خوب نمی‌یابند. از همین خاطر پسرم به شهر کوچ کرد.
2/3 مردم هند به همین شیوه زندگی می‌کنند. در هند مدرن آنها حالا در پی فرصت‌های فوری برای روستاییانند. هند در حال رشد است، نه تنها از نگاه جمعیت و اقتصاد، بلکه از نظر اعتماد به نفس بیشتر از 1.4 میلیارد نفر.
قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان نیز شمار زیاد جوانان تحصیل یافته در کشورهای خارجی به وطن برگشته تجارت‌های خرد و بزرگ را آغاز کردند. برخی از این جوانان افغان‌هایی بودند که سال‌ها قبل بادار و مهاجرت شده بودند. علاوه بر آن، هزاران جوان بزرگ شده در افغانستان نیز در قالب بورسیه‌های تحصیلی آموزش دیدند و فرصت‌های کاری در افغانستان را غنیمت شمردند. اما حالا بنابر شرایط بحرانی در افغانستان، امیدواری‌ها در این بخش کمتر شده است. و حالا مطلب از دنیای پایداری. رقابت در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی بیشتر شده است. دولت‌ها نیز در این زمینه دست به کار شدند. آلمان در سال 2023 51.8% از تقاضا و برق را با انرژی های تجدیدپذیر رفع کرده است. اما در این زمینه چالش های نیز وجود دارند. همکارانم به جزئیات در گزارش پرداختند.
در سراسر جهان مبارزه شدیدی برای سهم بازار در عرصه صنعت انرژی خورشیدی وجود دارد. یارانه‌های دولتی نقش پر اهمیتی دارد.
ارتفاع درست است؟
تونی نیکش در گذشته به عنوان نانوا کار می‌کرد. او پس از یک دوره فشرده آموزشی، حالا سیستم‌های سولاری را نصب می‌کند. معاشش خوب و سفارشاتش زیاد است. قیمت صفحات خورشیدی پس از مدت زیادی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. موانع متعدد مالیاتی از جمله پرداخت مالیات بر ارزش اضافی و یا مالیات بر عایدات برق لغو شدند. این امتیازات باید همیشه برای خانه‌های جدید در نظر گرفته شوند.
مردم انرژی های تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی را می خواهند، زیرا قیمت برق به حد بلند رفته. تجارت صفحات سولاری رونق یافته و مردم آن را می خرند و این طبعا ادامه خواهد داشت.
در سال گذشته در آلمان بیشتر از هر زمان دیگری دستگاه های خورشیدی نصب شد. در حال حاضر حدود 12% برق مورد نیاز این کشور از انرژی خورشیدی تامین می شود. جنبه منفی این رونق این است که تقریبا 90% صفحات خورشیدی از چین وارد می شود. آیا این برای مصرف کنندگان اهمیت دارد؟
مهم این است که زیبا به نظر برسد و کار کند.
اما صفحات خورشیدی ساخت چین چقدر با دوامند؟ بر اساس آزمایشات توف رایلند، اداره ارزیابی کیفیت کالاها، محصولات چین حداقل الزامات تکنیکی اتحادیه اروپا را برآورده می‌کنند.
هیچ فرق نمی‌کند که صفحات سولری از کشوری در خاور دور باشند و یا از قاره اروپا یا آمریکا.
شرکت مایر برگر یکی از کمتر تولید کنندگان صفحات خورشیدی در آلمان است که می تواند در رقابت شدید با عرضه کنندگان چینایی تاب بیاورد. مدیر بخش تولید آن این استقامت را به جدیدترین تکنولوژی نسبت می دهد. اما اولتر از همه جدیدترین تکنولوژی نه بلکه یارانه های دولتی مهم است که بیشترین آن در چین است.
این بدان معناست که آنها نه در آسیا و نه در هیچ کشور دیگری ارزان‌تر از اینجا در این کارخانه نمیتوانند تولید کنند. یارانه ها واقعیت بازار را به طور مصنوعی تحریف میکند. یعنی ما نمیتوانیم سرمایه گذاری ها را به صورت اقتصادی به کار ببندیم.
شرکت مایر برگر حالا عواقب آن را احساس کرده و می‌خواهد یک کارخانه آلمانی با 500 کارمند را ببندد. آنها ضمناً در حال ایجاد یک کارخانه جدید تولید در ایالات متحده آمریکا با 30% یارانه دولتی هستند. این به معنای تولید کمتر در آلمان است. شرکت انریکس در شهر رینگسبورگ تنها صفحات سولاری ساخت آلمان را نصب می‌کند و به این باور است که نصب محصولات داخلی حتی باید یارانه‌های دولتی دریافت کند.
اما اگر بخواهیم در آلمان سایت های تولیدی دراز مدت داشته باشیم، باید محصولات آلمانی را نیز بفروشیم. اتکا به تنها جنبه تجارتی برای یک کشور یک فکر بسیار کوتاه مدت است و انتقال انرژی تنها بر مبنای محصولات خارجی از نظر من بسیار کوتاه نظری است.
پس چه باید کرد؟ در یک سو چین است با امکانات عظیم تولید و قیمت چکنی و در سوی دیگر آمریکا شرکت ها را با معافیت های مالیاتی به خود جذب می کند.
موانع تجاری و تشدید تعرفه ها و سایر اقدامات مشابه به ما در ایجاد کارخانه های قابل رقابت در سطح بین المللی کمک نمی کند. در عوض ما به حمایت سیاسی برای مرحله اولیه ایجاد همچو کارخانه ها نیاز داریم.
واضح است که بدون پول مالیات از اتحادیه اروپا و یا برلین هیچ آغاز جدیدی برای صنعت خورشیدی اروپایی و آلمانی وجود نخواهد داشت. رقابت در زمینه انرژی خورشیدی در سراسر جهان وارد مرحله بعدی می شود.
برای کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی و شکل دادن یک آینده پایدار نیاز به تلاش همگانی است. برخی فعالان در بخش‌های گوناگون از جمله هنر روی اهداف آینده پایدار تمرکز کردند. سباستیاو سالگادو، عکاس مشهور برزیلی و فعال محیط زیست در مصاحبه با مجله تلویزیونی محیط زیست دویچه وله به نام اکو برزیل از شهرنشینان این کشور تقاضا کرد که برای محافظت از آمازون و مردم بومی این کشور بیشتر تلاش کنند. سالگادو از ما می خواهد که در مورد شیوه شکلدهی آینده خود تجدید نظر کنیم.
ما امروز در مراکز شهری زندگی میکنیم و خود را از سیاره خود منزوی میسازیم. ما تقریبا مثل موجودات فضایی این سیاره را از دور میبینیم. بر فراز آن پرواز کرده و در جاده های نزدیک آن رانندگی میکنیم. اما بسیار کم روی آن راه میرویم.
سباستیاو سالگادو به سراسر جهان سفر کرده و بارها به منطقه آمازون رفته است. خودش میگوید که جامعه شناس و مردم شناس نیست، اما او با وسیله کمره عکاسی خود عموم مردم را با طبیعت و آنچرا که طبیعت میتواند به ما یاد بدهد آشنا ساخته است.
شاید بزرگترین تمرکز فرهنگی سیاره ما در منطقه آمازون باشد. در برزیل 192 قبیله با 192 فرهنگ مختلف وجود دارد که به 180 زبان تکلم می کنند. پس شاید بزرگترین تمرکز فرهنگی جهان در همانجا باشد. می دانی تاریخ گذشته ما در همانجا نهفته است. ما قبل تاریخ بشریت در آنجاست. پس آنجا دارای یک بود باور نکردنی است.
استفاده پایدار از طبیعت و منابع طبیعی برای حال و آینده برزیل اهمیت بنیادی دارد، اما در عین زمان بحث برانگیز است.
ما آینده بشریت را تنها با حفظ تاریخ گذشته خود میتوانیم بسازیم. ما در آغاز بحران بزرگ قرار داریم. ما شاهد رویدادهای مختلف مثل خشکسالی های بی سابقه و طوفان هایی بودیم که به گونه باور نکردنی شکل گرفتند. بالا رفتن سطح آب را میبینیم. ما به تدریج خشک را از دست میدهیم و از یک لحظه گرم شدن زمین به بعد راه بازگشت وجود نخواهد داشت.
استفاده پایدار از طبیعت و منابع طبیعی برای حال و آینده برزیل اهمیت بنیادی دارد، ولی بحث برانگیز است.
به نظر من زمان آن رسیده است که دست به کار شویم، نه اینکه به عنوان فعال محیط زیست نقش بازی کنیم، بلکه مسئله بر سر آن است که ما باید دست به دست هم برای کاهش سرعت گرمایش زمین و برای بازگرداندن تنوع زیستی تلاش کنیم.
او مدت 20 سال تجارت خانوادگی در زمینه احیای جنگلات را به پیش برد. انعکاس نسل‌های جوان را چشم امیدی برای یک تغییر وضعیت فعلی می‌بیند.
مسئله بر سر فعال محیط زیست بودن نه، بلکه بر سر واقف بودن از بقای طبیعت است. توصیه من به جوانان این خواهد بود که به کره زمین بازگردید. طبعاً دیگر در جنگل و یا مغاره ها زندگی نخواهیم کرد، اما از نظر معنوی باید به این سیاره بازگردیم تا به بازسازی آن کمک کنیم. برمیگردیم تا زمین را، این سیاره خود را دوست داشته باشیم. برمیگردیم و انکار میکنیم که ما موجودات فضایی یا شهرنشینان کاملا منزوی از سیاره زمین هستیم. باید برگردید، به دیدار ما بیایید. زمین را باید دوست داشت، درختان را باید دوست داشت. میدونی دوباره این سیاره را ستایش کنید و از اتفاقات روی زمین نترسید.
کار سالگادو بزرگداشتی از سیاره زمین است. این مرد حدود 80 سال از ما می خواهد که در نحوه شکل دهی آینده خود تجدید نظر کنیم.
یقین دارم که آینده مهمترین موضوع بحث در سیاره ماست. همیشه بوده، اما امروز بیشتر از همیشه است.
برای اثرگذاری بیشتر و پایداری، گام های دولتی و نهادهای بزرگ بیشتر مؤثر بوده می توانند. با نشر این مطلب، برنامه این هفته پژوهش نیز به پایان می رسد. شما می توانید مطالب بیشتر ما را در وبسایت دویچه وله دری و صفحات اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. همچنان می توانید دیدگاه ها و پیشنهاداتتان را برای بهبود این برنامه با ما شریک سازید. تا برنامه دیگر و دیدار دوباره، بدرود.
اینجا در امریکا مساجد و مراکز اسلامی فقط جای برای نماز خواندن و آموزش قرآن و قاعده بغدادی نیست، بلکه مساجد به عنوان مراکز اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و حتی سیاسی عمل میکنند. در برنامه هفته به یکی از بزرگترین مساجد یا مراکز اسلامی در شمال ویرجینیا آمدیم. این مرکز ادم سنتر نام داره. شام رمضانی رنجا میگذرانیم و همچنان با این مرکز آشنا میشیم. ارجمندان عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. طوری که میبینین با یکی از بزرگترین مراکز اسلامی یا مساجد در شمال ایالت ویرجینیا آمدیم. این مرکز ادمز سنتر نام داره یا جامعه مسلمانان منطقه دالس. ای یکی از بزرگترین مساجد است. بخشای مختلف داره. ما فکر میکنم که در ماه مبارک رمضان شاید یک موضوع جالب باشه که شما یک مسجد در امریکا ببینین که چگونه است. اشهد ان لا اله الا الله. بله عزیزان، طور که میبینین استاد محمد داود نسیمی، استاد علوم دینی و همچنان یکی از مسئولین بخش آموزش ادم سنتر با ما هستند. استاد بزرگواری، یک دنیا تشکر از اینکه به ما امروز فرصت دادین تا بیاییم شما را ببینیم و این مسجد مقبول را ببینیم.
تشکر از شما، لطف کردین، خوش آمدین شما به مسجد ادم سنتر و انشالله که در باره ادم سنتر معلومات زیاد جمع میکنیم در اینجا و بسیار خوش هستیم که شما لطف کردین و آمدین در اینجا پروگرام گرفتین.
استاد، ما به بینندگان در ابتدای برنامه وعده کردم که امروز میخواییم که این مسجد بر شما نشان بدم. بدون شک سر اهمیت مراکز اسلامی در کشورهای غربی، در به ویژه در امریکا صحبت خواهد کردیم، اما در ابتدا بیاین کمی ادم سنتر رو ببینیم. ادم سنتر چگونه یک مسجد است؟ آیا تنها مسجد است یا بخشای دیگه هم داره؟ که بسیار بخشا داره، ما خوب میفهمم. بفرمایید استاد، بفرمایید. ان شاء الله.
این مرکز اسلامی ادم سنتر یک مرکز بسیار بزرگ اسلامی برای مسلمان های منطقه واشنگتن دی سی و همیش است. یکی از بزرگترین مراکز در سراسر کشور گفته میتونیم است که در حدود تقریبا 10,000 فامیل خدمات برشان تقدیم میکنه و پروگرام ها و فعالیت های گوناگون دارن.
بله، باید اینجا بوتا رو بکشیم عزیزا. طبق معمول شما میفهمین که اینجا باید بسیار خوب استاد بزرگوار. بفرمایید استاد.
اول انشاءالله از مسجد شروع میکنیم. دیگه این سالون مرکزی مسجد است که همینجا نمازهای پنجگانه خوانده میشه. چند سالون دیگه هم در پیش سر داره. پس به خانه خود رفتن و باز بخیر بر نماز شام اینجا میاین بر افطار اینا.
و الحمدلله چند نفر داره استاد؟
این سالون 700 نفر ظرفیت داره و البته برادرها در قسمت پیشروی می باشن و تا متوجه شدن در قسمت عقبی برای خواهرا جای ماندن. گرچه در ابتدا یکم در این مورد یک مشکلی بود که خواهرا چطور در این سالون باشه، اما برادرایی که در رأس مسجد بودن می گفتن در مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زنا در پیش سر بود، مردا در پیش روی بود، یعنی باید کدام مشکل نباشه. به او اساس اینا تاکید کردن که اینجا خواهرا هم در داخل سالون باشه و البته خواهرایی که اینجا راحت نیستن سالون در بالا هم است و دور هم است که در اونجا می باشن، اما خواهرایی که خودشان می خواهد که امام ببینن و بشنون مستقیم اینجا در این سالون میان، البته در پیش سر می باشن.
بسیار خوب.
و این سالون الحمدلله در نمازا مخصوصا نمازای خفتن و نمازای صبح اکثرا تقریبا پر میشه، یعنی در حدود 300-400 نفر معمولا در نمازا میاین و بسیار همچنان همیشه بعد از نماز یک درس می باشه اینجا و درس ها معمولا مخصوصا به ارتباط آیاتی که در نماز خوانده میشه، یک آیت تشریح میشه یا یک حدیث گفته میشه. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله.
الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله.
یک سوال دارم از شما. در مساجد امریکا ما پیروان مذاهب مختلف اهل تسنن و حتی اهل تشیع میبینیم که میان با هم یک جای نماز میخوانند. آیا در میان مردم مشکل ایجاد نمیشه که یک نفر دست کم بلندتر گرفته و پایینتر گرفته؟ کمی تفاوت های مذهبی که در خواندن نماز وجود داره، در رابطه به این مسئله واکنش خود مسئولین مسجد و واکنش مردم چگونه است؟
بله، سوال خوبی است. الحمدلله در اکثر مساجد در امریکا چون مسلمان ها از مذاهب مختلف و از ممالک مختلف اسلامی در اینجا آمدن و به یک روحی الحمدلله برادروار و یک روحی اخوت و وحدت همه در مساجد نماز میخوانند. اکثر مساجد الحمدلله همین قسم است که مسلمان های مختلف از ممالک مختلف با هم یک جا عبادت میکنند الله را، و همون روحی برادری که خداوند گفته که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان بیشک برادر هستن با هم، اینجا دمو الحمدلله تمثیل میشه که هر طرف میبینند پهلوی آدم، هر قسم مردم از هر خلفی مختلف و کلتور و رواجای مختلف، اما در عبادت الله همه به صورت واحد به یک شکل عبادت میکنن الله را. و اگر تفاوت های بسیار جزوی مثل که شما اشاره کردین، دست کم بالا یا پایین، همه درک کردن و شرح شده اینجا که این تفاوت ها بسیار جزئی است و این تاثیر سر نماز نداره و کلش قابل قبول است. چهار مذهب به حق شناخته شده و الحمدلله همه در مقابل یک دیگه یک تحمل و بردباری دارن و برادری و محبت خود به خاطر تفاوت ها از دست نمیتن الحمدلله. و اینجا باز یک دهلیز بسیار کلان برای تجمع افغان و مسلمان ها در بیرون است که برای زی که در مسجد مزاحمت نکنن، این دهلیز ها بسیار کلان ساختن اینجا که صحبت و قصه و به اصطلاح ارتباطات اجتماعی در این دهلیز ها قائم شوه.
و همچنان که میبینم همی میز خوش آمدید گویی را یا رسپشن دارین بسیار منظم به عنوان یک مؤسسه و یک نهاد خوب شما عمل میکنین در اینجا، بسیار مسائل معیاری دارین.
بله، چون مسلمان ها نه تنها که خود مسلمان ها وقتی که دفعه اول میان برشان اینجا که میبینن که یعنی همه چیز منظم است، یک فکر نظم در زندگیشان پیدا میشه که باید کارهای ما منظم باشه، خانه ما منظم باشه، چرا این خانه خدا اگر منظم است یک مثال و الگوست برشان. و غیر مسلمین که اینجا میاین هم از اسلام یک تصویر میگیرن، از مسلمان ها یک تصویر میگیرن که چقدر اینا منظم هستن، چقدر با اینا ترتیب و تنظیمشان و مسجدشان و جایشان دیگه. چون الحمدلله اینجا غیر مسلمین زیاد دعوت میشن میاین و دیدن نماز و صحبت و مسلمان ها دیگه الحمدلله کوشش شده که به شکل حرفه‌ای و به شکل علمی همه چیز سنجیده شوه و آماده شوه. در این دالیز شما متوجه شده باشین که بعض اعلان ها یا بنر ها هسته.
بله،
و یکیش مثلا هر کدام از این بنرها یک برنامه، یک پروگرام خاص را در این مرکز اسلامی بیان میکنه. این برنامه سرتیفیکیت است که در علوم اسلامی کسانی که خواسته باشن درس بخوانن 15 مضمون باید بگیرن در علوم مختلف اسلامی تا که یک سرتیفیکیت یا یک دیپلومه بگیرن. و الحمدلله همین برنامه را زیادتر من پیش میبرم و مسئولش هستم. خودمی قرطبه انستیتوت که است، یک شاخه علمی و تعلیمی ادم سنتر است و مسئولیت اداری و مسئولیت تدریسش زیادتر من.
چی تدریس میکنین استاد؟
من علوم قرآن تدریس میکنم، تفسیر و همچنان جهان بینی اسلامی را و عبادت، معنا و فلسفه عبادت و همچنان ادیان مقایسوی را همین مضامین و البته دیگه استادای بسیار برجسته است الحمدلله که تدریس میکنن دیگه این برنامه سرتیفیکیت پروگرام در علوم اسلامی است و این بنر دیگر اگر توجه کنین در انگلیسی میگه Embrace Prophetic Transformation یعنی شما در این ماه ای رمضان این به اصطلاح یک روند است که انتخاب شده که در این ماه رمضان همه مسلمان هایی که در این جمعیان چطور خود تحول و تغییر بتن و به طرف الگوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم از نگاه زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی خود به طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیادتر حرکت کنن و زیادتر الگویش تعقیب کنن.
یعنی شعار ادم سنتر در رمضان امسال امی موضوع است.
بله امی پروفتیک ترانسفورمیشن است که یعنی چطور خود عیار بسازیم با سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
کجا میریم استاد از اینجا؟
از اینجا به می آخر دلیس که تو پیش بریم برای جای جوانا و یا بسیار یک خوب مرکز جور شده بلد. که مثل چای خانه وارز به اصطلاح و جوانا اکثرا که در بیرون یا میرن در اینجا در امریکا جوانای مسلمان تشویق میکنن که بیان اینجا و در مسجد باشن در هم بتانن که اینا وقت خوش داشته باشن و در یک چوکات اسلامی اینجا وقت خود خوش بگذرونن.
این بسیار جالب است این مسئله استاد، بخاطر از این که اگر از واقعیت نگذریم در افغانستان ما مسجدهای ما جای بر ریسفیده است، معمولا ریسفیده ما اونجا میشینن و گپ میزنن و جوان ها کمتر میرن بخاطر از این که اگر برن اونجا یک اشتباه کوچک هم ازشان سر بزنن سرزنش میشن و یک قسم خود یک فضای بسیار صمیمانه را در مسجد نمیافنده اونجا معمولا اگر متوجه شده باشین. اما برعکس من در مساجد امریکا وقتی که میبینم این مسئله کاملا متفاوت است.
بله یقینا در امریکا طوری که میدانیم جوان ها اکثرا متاسفانه تحت تاثیر کلتور و رسم و رواج های منفی و فساد جامعه زیاد قرار میگیرن. این حال بر از اینا چطور در مساجد فضای جور شوه که اینا به شوق و ذوق بیاین و وقتی که در مسجد آمدن در برنامه ها اشتراک کردن آهسته آهسته انشاءالله از دین خود خوبتر باخبر میشن، از هویت خود خوبتر باخبر میشن و انشاءالله زیادتر خودشان مسلمان های خوب و فعال میشن و نماینده های خوب اسلامی به دیگران میشه. دیگه اینجا این سالون را که میبینیم به نام قهوه یاد میشه. این سالون این مرکز اسلامی ادمستر اینجا جور کرده برای خاص برای جوانا که امو وقتی را که در بیرون میرن در رستوران ها و یا میشینن، معمولا جوانا در امریکا زیاد در رستوران ها وقت خود مصرف میکنن و برای قصه و دیدن و یکی دیگه میرن، اما همینجا میان در چوکات اسلام دخترها یک طرف، خواهرها یک طرف، برادرها دیگه یک طرف جدا میشینن و امو قهوه و چای و آیس کریم و هر چیزی که خواسته باشن در اینجا برشان تهیه میشه که یعنی احساس ضرورت در بیرون نکنن در یک فضای بسیار سالم و همچنان وقت باز نماز میشه یا برنامه های تعلیمی میشه باز همشان میرن به نماز و اینا. گرچه که هنوز بسته است و ساعت کاری از یا شروع نشده، اما میتونیم که داخل بریم یک دفعه ببینیم بیاییم که
بفرمایید
انشاءالله یک فکره پیدا شود.
بله بفرمایید. تشکر استاد، بفرمایید. بله بسیار اینا یک قهوه خانه بسیار مجهز است به
اصطلاح. بله بله انواع مختلف
قهوه ها را دارن،
قهوه و چیزها و اینجا از خواهرام همکاری میکنن.
بله
و همچنان اینجا یک تراس وارد بیرون است که بعضی جوان ها میشینن.
بله اینجا چاکی های بسیار منظم و مقبول
و که اینجا سالون پسندتر آماده میشه. بله بسیار خوب.
بله بعد از این کجا را میخواییم ببینیم؟
جای دیگری که میخواییم ببینیم جمنازیم سپورتی جوان هاست در اینجا که هم جمنازیم است و هم استفاده های بسیار متنوع دیگه از این میشه که بیاییم که داخل از این را ببینیم و سر ای اصلا یک جمنازیم بسیار مکمل و بسیار مجهز است که جوان ها برای باسکتبال و والیبال و تنس و انواع گوناگون سپورت ها از جاهای مختلف اینجا مخصوص میان و تا مسابقات اینجا صورت میگیره و تورنمنت ها صورت میگیره. برعلاوه پروگرام های سپورتی دیگه استفاده ها از این میشه، مثلا میال شما میبینین که دسترخوان ها آوار شده برای افطار و اینجا همگی باز میشینن افطار میکنن، مخصوصا که هوا بیرون خراب باشه باز زیادتر اینجا افطار میشه و اگر هوا خوب باشه ان شاء الله بیرون مردم می باشن. دیگه این دسترخانه ایست که برای افطار الحمدلله آماده شده و همچنان بعض کانفرانس ها و بعض سیمینار ها هم در اینجا دایر میشه و بسیار پروگرام های اجتماعی هم اینجا دایر میشه. دیگه این جمنازیم سپورتی را که گفتیم استفاده های زیاد داره، بیایی که آشپزخانه را ببینیم. اینجا بسیار یک آشپزخانه فعال و بسیار خوبی است که آماده شده. اینجا آشپزخانه آدم سنتر است و این برادرها همه آمادگی میگیرن برای افطار و همشان اینجا رضاکارانه خدمت میکنن و برای افطار برای تقریبا 600 نفر اینا سوپ شوروا و دیگه چیزا تهیه میکنن. طوره که میبینین الحمدلله دهی آشپزخانه آدم سنتر برادرها از ممالک مختلف با یک روحیه بسیار محبت آمیز و برادرانه آمدن و رضاکارانه برای افطار آمادگی میگیرن و سوپ شوروا و غیره چیزها را آماده میسازن برای 600-700 نفر هر شب نوبت از برادرای مختلف من کمک میکنن و بسیار در یک فضای خاص الحمدلله همه چیز آماده میسازن. اینا هر کدامشان انجینیر است، دکتر است و کارهای بزرگ دارن در بیرون، اما میاین وقت خود اینجا میتن برای 2-3 ساعت پیش و همکاری میکنن به شکل بسیار متواضعانه. حالا ما شما پایین میریم که بخش مکتب ببینیم. مکتب بسیار مجهز و فعال الحمدلله آدم سنتر داره برای اطفال تا صنف اول تا صنف 8 و 9 و 10 و 11. اینجا معمولا اطفال داخل میشن و اینجا دفتر است، دفتر مدیر و ایناست و در این زمان چون فعلا برای افطار آمادگی گرفته میشه، شما میبینین که خوارکای ما دو خوارک کلان رنماییشون میکنن دیگه. خوارها به صنف 6 و 7 و 8 مکتب از دوره متوسطه که آمدن رضاکارانه برای آمادگی افطار اینا خدمت میکنن، همکاری میکنن و الحمدلله بسیار یک روحی عالی و مثبت خدمت میکنن الحمدلله. بسیار جالب است، یعنی به شکلی که اینا کار میکنن ماشاءالله مثل که فقط در یک شرکت و فابریکی باشه که منظم کارا پیش میره. اینجا ساحه مکتب است و بیایی که اگان صنف ببینیم از نزدیک از داخل که چقدر صنف های خوب و مجهز و ایده دای دالیز هم که ببینین کارهای اطفال است که بسیار کاردستی هایشان و به اصطلاح نوشته هایشان و که بسیار شوق و ذوق در راجع به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسیار چیزهای خوب نوشته کردن. اگر مثلا توجه کنیم اینجا که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی از مکه به طرف مدینه میرفت چی مشکلات دید و چی در این راه ها چی واقع شد، در این تصویر کوشش کردن که نشان بتن و میگه following the footsteps of رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما باید قدم به قدم سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعقیب کنیم. میگه اینجا صنف است و برای اطفال خرد است صنف و به شکل به اصطلاح کودکستان به شکل اینجا آماده شده که طفلا بسیار به شوق باید بیاین اینجا و مسائل اسلامی را اساساتش بسیار به یک روحی عالی و خوب و تشویق کننده باید یاد بگیرن. دیگه معلم ها هم الحمدلله بسیار مجرب هستن و بسیار خوب تعلیمات خاص دارن که چطور با اطفال تعامل کنن و این اطفالش تشویق کنن.
اینجا فقط علوم دینی درس داده میشه یا نه علوم دنیوی هم درس داده میشه؟
در بعض صنفا علوم دینی تدریس میشه کسانی که مثلا از طرف دیگر تنامی هن یا از طرف روزهای رخصتی هفته، اما این صنفا که است، یعنی قسمتش این برای مکتب است که به اصطلاح فول تایم اسلامیک سکول، یعنی مکمل مکتب است که تمام مضامین مثل که در مکتبای بیرون درس داده میشه در اینجا درس داده میشه. یعنی شاگردان نه تنها علوم خاص دینی رو در اینجا یاد میگیرن، بلکه لسان، ریاضیات، هر مضمون دیگه که در مکاتب تدریس میشه در اینجا هم تدریس میشه. یعنی وقتی که فارغ میشن از این مکتب، مثل از این که از مکتب بیرون فارغ شده، اما با داشتن اندوخته های اسلامی و دینی و هویت بسیار پر افتخار اسلامی فارغ میشن، که الحمدلله بسیار اکثرشان از دیگر مکتب‌های دیگر که شاگردای اینجا و فارغ‌هایش بسیار وقتا نتیجهش بهتر است از نگاه علمی هم.
حی علی الفلاح،
and in that concept building community you have the center of youth.
برای ما در ساختن اجتماع، جوانان در محراق توجه قرار دارند. وقت ما به ساختن این مرکز آغاز کردیم، فقط یک جمنازیوم ورزشی برای جوانان داشتیم که در آن نماز نیز ادا می کردیم. وقت منابع مالی بیشتر در دسترس ما قرار گرفت، باز هم نخست تلاش کردیم فضای مناسب را برای جوانان ایجاد کنیم و در مرحله سوم مکانی برای ادای نماز ساختیم. این خود نشان دهنده این است که تربیت جوانان و ایجاد صنف‌های درسی برای ما اولویت داشت و به فضل خداوند پس از ایجاد مسجد و جای نماز، یک قهوه خانه نیز در این ساختمان ایجاد کردیم. نظریه ایجاد قهوه خانه این بود تا مکان را ایجاد کنیم که جوانان حرفه برای دید و وادید اینجا بیایند و در پهلوی ایجاد روابط اجتماعی از برنامه‌های آموزشی که این مرکز اسلامی ارائه می‌کند نیز مستفید شوند. ایجاد این مرکز اسلامی 40 سال پیش از منزل تحتانی یک خانه آغاز شد. حالا در حد رشد کرده که حدوداً برای 36,000 نفر در شمال ایالت ویرجینیا خدمات عرضه می کند. ما 7 شاخه یا نمایندگی داریم و همچنان در 13 مکان دیگر زمینه ادای نماز جمعه را فراهم می کنیم. هر جمعه در مراکز ما میان 23 تا 26 بار نماز ادا شده و خطبه ایراد می شود. در روزهای عید تا 35 بار نماز عید ادا می شود. ما دومین مسجد بزرگ در ایالات متحده هستیم.
حی علی الفلاح.
استاد، 5 دقیقه به افطار داریم و چی افطاری های خوبی را اینجا به من نشان دادین که امروز در آدم سنتر آماده ساختن؟ دیگه میمان تستیم، ولی میخواییم که شما مرا ببرین و خوب گشنام شدیم، تشنام هستم، یک افطاری رمضانی را در آدم سنتر تجربه کنیم.
بله دیگه الحمدلله، ولی وقت نزدیک است و میبینین که برادرها و خواهرها از همه میهن و خواهرها از این طرف رفتن و برادرها از این طرف و افطاری را میگیرن. افطاری البته مختصر جور شده و میاییم و شما یک جای میریم و میجا میگیریم و بعد از اون نماز که خوانده شد باز پس بعد از نماز باز نان صرف میشه. دیگه فعلا میبینین که اینجا شربت برای کلگی آماده شده، یعنی برای خودم گرفتم و شما هم گرفتم و یکی برای شما هم میگیرم. For him also.
Yeah, sure. Okay.
الحمدلله، یعنی اینجا مینه سوپ است که هر کس سوپ هم میگره. و سلام رحمت الله برکات و حافظ ریان اواری
سوپ است که ما شما دیدیم تهیه کردن بر ما.
دیگه اینجا خوب امروز چون هوا یکم سرد است، در بیرون اگر نیم معمولا نان خورده میشه و افطار میشه، باز امروز در داخل آمدن. اینا برای شما چی آوردم؟
اینا
بین خدمت شما یک سوپ هم براتون آوردیم. استاد من یک داره که اینجا بیشتر متوجه شدم، توجه بیشتر به کودکا و نوجوانا است. اگر مکتب را ببینیم، اگر قهوه خانه را ببینیم، اگر جمنازیوم ورزشی را ببینیم و در کل فضای مسجد که تا جای ما دیدم کودکا هر طرف میرن، حتی در وقت نماز، حتی یگان تایش، حتی اگر کمی نماز به درستی هم ادا نمی کنه، هیچ کسی اینا را نمیگه که برادر تو کجا میری، چی میکنی. یک چیز بسیار جالب است همین در فرهنگ این کشورهای در مسجدهای که در امریکا است.
بله واقعا، چون اطفال که در اینجا کلان میشن اکثرا تحت تاثیر تلویزیون و رادیو و غیره میدیا میرن و در جامعه متاسفانه فساد اخلاقی و یا بعد بعض جایش زیاد است و مسلمان ها چون تاثیر منفی زیاد از اونجا میگیرن، باید مراکز اسلامی طور فضایش آماده شوه که اطفال و اولادها به شوق اینجا بیاین و به شوق اینجا بمانن. و ولو که پدر و مادر اگر دفعه اول به اصطلاح به فشار میاریشان، باز خودشان به شوق بیاش اینجا بیاین و پدر و مادر خود حتی به زور بیارن که بریم مسجد، بریم مرکز اسلامی. یعنی این بسیار مفید است و بسیار ضرور است و میبینیم که واقعا نتیجه بسیار خوب داده. اولادایی که در این مساجد زیاد میان و کلان میشن واقعا از حتی از ممالک اسلامی که در تربیت اسلامی خوبتر بعض اوقات میگیرن، واقعا اشخاصی که با تقوا و فامیده باشه و در رأس مساجد و مراکز اسلامی باشه، همین دید و بصیرت را برای آینده و برای جوانا و برای اطفال دارن که اینا چطور نه تنها مسلمان باقی بمانن بلکه مسلمانهای برجسته و فعال و نیک و سفیرهای اسلام شوند تا اسلام نشر کنند.
حي على الصلاة
So Surah An'am takes us through journeys of establishing faith through the signs of Allah subhanahu wa ta'ala in the universe, through the signs of Allah within us, and through the signs of Allah all over the horizon and in the universe. And indeed, if you really read Surah An'am, your iman will become so strong and you can help many others to strengthen their iman. Sometimes some brothers and sisters ask, which surah I should focus on? I'm saying that if you really want to develop your iman in a much deeper and a stronger way, read Surah An'am with translation and tafsir, and you see that how inshallah it will build the iman and the belief system.
Yak dunya tashakkur az waqt shoma imroz.
Tashakkur az shoma az waqtetan khodavan ajr betetana.
Salamat
khodavan inshallah mar mustafid besaz az in barname.
Ba khair bashin. Binda aziz, i bud barname yafte zindagi dar Amerika. Arzu daram mawzu-e barname mawrid tawajjuh shoma qarar girefte bashad to inke baz ham هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله.
I'm not afraid.